أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. و على اهل بیت الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و انا لمسنا السماء فوجدناها ملعت حرسا شدیدا و شهبا و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فَمَنْ يَسْتَمِعْ لَآنَ يَجِدْ لَهُ شَهَابًا رَسَدًا. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات نورانی سوره مبارکه جن رو مطرح میکنیم. آیین که الان تلاوت شد آیین شماره 8 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این نوبت مورد بحث قرار میگیرد. گفتیم که خداوند سبحان بعد از ماجرای استماع و گوش فرا دادن جمعی از جنیان نسبت به آیات الهی از زبان پیغمبر مکرم اسلام، قضاوت و داوری این گروه رو مطرح می کند. این که می گویند ما قرآن عجبی را شنیدیم، تعجب اینها از چیست؟ 4 محور رو دیشب گفتیم. اونگاه ویژگی هایی از قرآن رو اینها مطرح کردند، بعد به عظمت پروردگار اشاراتی داشتند، از مشکلاتی که دیده بودند سخن گفتند که اینها مطالب دیشب بود، تکرار سخن نمی کنیم. اما قسمتی که الان در این آیه 8 مطرح است که ادامه گفته های همان گروه جنیان است. و انا لمسنا السماء، می گویند که ما به درستی که آسمان را مس می کردیم، یعنی تماس با آسمان می گرفتیم. فوجدناها ملعت حرسا شدیدا و شهبا، اما دیدیم ما در آسمان مملو است از حارسان و نگاهبانان بسیار قوی و قدرتمند و سلاح لازم برای دفع ما و شهب. توضیح خواهم داد انشاءالله. و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع، ما در گذشته به گوشه هایی از آسمان نفوذ پیدا می کردیم و استماع سخن می کردیم، اطلاعاتی رو کسب می کردیم. اما فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا، اما الان اگر کسی بخواهد استماع کند در فضای آسمان، شهاب می آید، ابزاری و به اصطلاح وسیله دفعی می آید، او را رد می کند و امکان چنین استراب سمعی رو و استفاده ای رو به او نخواهد داد. اون چه به ظاهر الان ترجمه شد خدمت عزیزان از مباحث مشکل قرآن کریم است، یعنی از موضوعاتی است که سخن و کلام بسیاری دارد به بیانی. عین این مطلب و ماجرا رو سوره مبارکه صافات می بینید. یه جای دیگر هم در قرآن در 3 موضع، سوره حجر، سوره صافات و اینجا، در 3 موقعیت این بحث مطرح می شود. من توضیحا عرض می کنم که اینها گفتن ما تماس با آسمان گرفتیم، از سما. خاطر عزیزان استحضار دارد که در بیشتر موارد در قرآن کریم کلمه سما به شکل سماوات و جمع به کار برده می شود، اما در تقابل با اون زمین به شکل مفرد و عرض. هنگامی که از سماوات و عرض مطرح می شود، یسبح لله ما فی السماوات و عرض، تسبیح می کند برای خداوند هر اون چه در آسمان هاست و اون چه در زمین است، نه زمین ها. اشاره کردیم وقتی سما رو به شکل جمع در قرآن مشاهده می کنید، حاکی از مفاهیم متعددی است که در آسمان وجود دارد. چون کلمه سماع به معنای بلندی و علو است، هر چیزی که به نوعی بلندی و ارتفاع دارد میتواند سماع باشد. در کلام عرب سقف خانه رو هم سماع میگویند حتی، ابرهایی که بر سر ما میبارد اون رو هم سماع میگویند، حتی یه معنای گسترده‌ای داره. تمام نجوم، ستارگان، کیهان، همه اینها سماعند و جمع تمام اینها سماوات است. اما گاهی در قرآن شما کلمه سماع رو به شکل مفرد میبینید، از سماع، مانند اینجا یدبر الامر من السماع الی الارض، خداوند تدبیر میکند امور را از سماع به سوی زمین و به سوی جهانیان. با توجه به کاوش بیشتری در موارد استعمال کلمه سماع در قرآن، چنین استفاده میکنیم که هر جا واژه سماع به شکل مفرد به کار برده می شود، نه کلن بلکه عموماً، یعنی در بیشتر موارد مراد از این کلمه سما آسمان مادی و جهان مادی نیست، اون سما است که از آن تعبیر به عالم ملکوت می کنیم، یعنی عالمی که نهانخانه غیب است، عالمی که در اونجا اوامر الهی با موجودات دیگری حاکمیت دارد، عالمی که ملائکت الله در همون عالمند و دستورات خداوند از همونجا صادر می شود. این که اشاره کردیم این آیه رو، یدبر الامر من السماء الی الارض، تدبیر می کند خداوند امور رو از سماء به ارض، یعنی از عالم ملکوت فرامین الهی صادر میشه به سوی جهان ملک و اونگاه اجرا میشود فرامین خداوندی. پس در بسیاری از موارد وقتی که کلمه سماء رو به شکل مفرد میبینیم، اینطور استفاده میکنیم که مراد آسمان مادی، منظومه شمسی، کهکشان راهی شیری و اجرام سمامی و کیهانی مد نظر نیست. و ادله این بسیاره دیگه، حالا من در صدد بحث این گفتگو نیستم، اما به شکل کلی میتوانیم این استظهار رو از خیلی از آیات داشته باشیم. در اینجا هم و در نوع این بحث همین مطرح میشه. جمع‌بندی که مفسران دارند به این نکته میرسند که از دیرباز بالاخره گروهی و جماعتی سعیشون این بود که به نوعی بتوانند مثلا در زندگی انسان‌ها، در سرنوشت انسان‌ها داوری کنند، پیشگویی کنند، آینده رو ببینند. آیا راهی برای دیدن آینده و پیشگویی‌های خودشون داشتند؟ گروهی در جامعه عرب وجود داشتند که اینها ریشه های اینها رو وقتی نگاه میکنید مصر باستان هم بودند، در ایران باستان هم به نوع دیگر بودند، اما در جامعه عرب اون روز نامشون کاهنان بود، اینها کاهن نامیده میشدند، یا عرفه به اینها میگفتند یا کهنه میگفتند. کاهنان کسانی بودند که ادعا میکردند میتوانند در مورد امور غیر مادی دنیا هم اخباری رو و گزارشاتی رو منتقل کنند، می توانند بگویند که در آینده این مال و تجاره شما به مقصد می رسد یا نه. اینها می توانند بگویند که آیا مثلا شما کامیاب در این سفرتون هستید یا ناکامید. می توانستند تعیین جنسیت کنند، به نظر خودشون بگویند این فرزند حلال زاده است یا حرام زاده است، و یه شأن والایی رو در جامعه داشتند. اینها فوق العاده مورد احترام بودند و به نوعی موقعیت اقتصادی بسیار بالایی رو هم برای خودشون این جماعت فراهم کرده بودند. در جامعه عرب این کار به اوج رسید. هنگامی که با اینها گفتگو میشد که مبنای اطلاعات شما از کجاست، شما به چه دلیلی این مطالب رو میگویید، اینا ادعا میکردن ما با عوالم دیگر در ارتباطیم، ما با عوالم غیبیه، ما از جهانهای ماورای جهان ماده برای شما سخن میگوییم و خبر میاریم. خب این از چه طریقی است؟ راه ارتباط شما چیست؟ دیگه میگفتن ما با موجوداتی، با پدیده‌هایی در ارتباطیم که میتوانن اطلاعات رو برای ما بیارن. با توجه به این زمینه خداوند سبحان این آیات رو مطرح میکند و این موضوع در قرآن مطرح میشه. آیا جن همین موجوده که معرفی کردیم اون رو در نوبت اول سوره مبارکه جن و ویژگی های این موجود گفته شد؟ آیا برای این موجود که خود این موجود از موجودات غیبی است، آیا امکان دستیابی و کسب اطلاع از جهان غیب وجود داره؟ آیا میتواند این اطلاعاتی رو از سوی دیگر بیاورد، به بعضی بگوید، منتقل کنه به انسان ها؟ و این یک کانال اطلاع و مثلا خبرگزاری میتواند برای انسان ها باشه؟ آیا چنین چیزی هست یا نه؟ مثل این که در این جهت چنین استفاده میشه از آیات شریفه قرآن که این موجودات و جنیان تا قبل از بعثت پیغمبر مکرم اسلام بعضن اگر اطلاعاتی داشتن می توانستن بعضی از این اطلاعات رو منتقل کنن، البته مسلم به شکل محدود و به شکل بسیار جزئی، اما در این حال اینها بر اساس اون اطلاعات غیبی که داشتند می توانستند این اطلاعات رو به انسانها بهتر و شفافتر منتقل کنند، کسب خبر می کردند، اونگاه منتقل می کردند. اما از تحولاتی که در جهان ماورای جهان ماده بعد از بعثت پیغمبر مکرم اسلام پیش آمد، طبق این آیات شریفه قرآن و روایات و گفتار مفسرین، این بود که این طریق ارتباط به شکل کامل قطع شد. یعنی بعد از پیغمبر مکرم اسلام خیلی از حوادث در جهان مادی و در دنیای بشر پیش آمد و خیلی حوادث در فرای این جهان پیش آمد و ماورای جهان مادی از تحولاتی که در جهان ماورای این جهان پیش آمد این بود که راه ارتباط بین ملک و ملکوت منحصر به یک راه شد. یعنی اینکه کسی می تواند از نهانخانه غیب برای بشر اطلاعی بیاورد، آیا از آینده انسان‌ها چیزی می‌تواند بگوید یا نه، به دلیل اهمیت این بحث و ارتباطی که با این موضوع دارد، شاید مهمترین آیه در قرآن در این موضوعی که عرض می‌کنم در همین سوره است و در همین آیات میاد که انشاءالله این رو شب آخر بحث با هم گفتگو خواهیم کرد. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول. راه غیب وجود ندارد، ارتباط با جهان انسوی برای بشر میسور نیست مگر از طریق غیب الهی و از طریق وحی خداوندی و اون چه خدای سبحان به رسولان خیش میفرستد و به اینها تعلیم میکند، و الا تمام این دکانها بسته است، هیچ کی نمیتوند از آینده انسانها خبر بده، کسی نمیتواند بگوید بر سر شما چه میآید، نه از پیشبینی جوی، نه نمیدانم کیهانی، نه طالع بینی، نه فال فلان، نه فال فلان، هیچ کدام از اینها هیچ آینده‌ای رو برای انسان‌ها پیش‌بینی نمی‌کند. در به تمام اینها رو اسلام می‌بندد، مهر بر اینها نهاده میشه و بطلان اینها یک جا در اسلام اعلام میشه. هیچ راهی برای پیش‌بینی آینده انسان‌ها مطلقاً وجود ندارد. من این رو با قاطعیت عرض می‌کنم به دلیل اینکه بالاخره گاهی این بیماری‌ها در جامعه ما هم دیده میشه. هیچ راهی وجود ندارد. اگر هر کسی میبینید سخنی در این باب مطرح میکند، ببینید همان است که عکس رویش را اگر با ماه و پروین کرده اند، صورتی نادیده تشبیهی به تخمین کرده اند. اینها تخمین ها و گمان زنی های ذهنی انسان هاست که منتقل میکنند بر اساس تجربیات ذهنی که دارند. هیچ کدام از اینها نه از طریق سحر است، نه از طریق کهانت است، نه از طریق فال است، نه کفبینی است، نه تابع بینی. هیچ راهی برای رسیدن به این حقایق از نظر ما طبق آیات شریفه و گفتار معصومین عزیزان وجود ندارد. تنها راهی که وجود دارد راه وحی است. فقط از طریق وحی، فقط از طریق آن است که خداوند این اذن رو به بنده‌ای از بندگان خیش از این مسیر الا من ارتضی من رسول، که این رو انشاءالله مفصلتر و مبسوطتر بحث خواهم کرد. خب این از برکات و از تحولات بعثت پیامبر اسلام بود که دیگه در به سوء استفاده از این طریق برای انسان‌های سودجو هم بسته شد که اینا بگن ما با جن در ارتباطیم، جنیان برای ما اخباری می‌آورند، از آینده پیشگویی می‌کنیم. هیچ کدام از اینها وجود ندارد، چنین چیزی نیست، اینها گمانه‌زنی بیش نخواهد بود. نوع این آیاتی که اشاره کردم در سه جای قرآن آمده است همین موضوع رو مطرح می‌کنه. حالا با دقت و تأمل بیشتر با توضیحاتی که گفته شد دقت بفرمایید. فرمود اینها میگویند که ما آسمان رو سرکشی کردیم. پس کلمه سماع در اینجا مراد مریخ و مشتری نیست، مراد منظومه شمسی نیست، یعنی همان است که فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. اینجا اون عالمی است که فرای این عالم ماده است، یعنی جهان ملکوت. اینها گفتن ما سرکشی به سماع ملکوت کردیم. فوجدناها ملعت حرسا شدیدا و شعبا. دیدیم که حرس، حارس یعنی نگهبان، دیدیم که نگهبانان الهی در انتظارن به شدت و قدرت و مسلحن به سلاح لازم، شعب دارن. در ادامه آیه هم الان میبینیم، عرض میکنم کلمه شعب رو، و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع، ما قبلن سعی می کردیم بنشینیم در گوشه های این ملکوت و بتوانیم مطالبی رو استفاده کنیم و استماع کنیم یه چیزهایی را و کسب اطلاعات و خبر بکنیم، اما فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. اما الان در این تحول و در این فضای جدید جهانی و در این موقعیت ملکوتی جدید، هر کدام از ما که بخواهد استماع کند و سخن جدیدی رو استفاده کند، یجد له شهابا رصدا. آنچه نصیب اون می شود نیست مگر شهابی که از رصد و از کمین می آید و از میان بر می دارد اون رو و دورش می کند و می راند اون رو. در بعض از آیات دیگر، الا من استرق السم فاتبعه شهاب ثاقب، خداوند به این شیوه مطرح می کند که اگر این جنیان و موجودات دیگر بخوان از اسرار غیب و از ملکوت چیزی و خبری بگیرند، اینها رانده می شند. اما شیوه رانده به اونها تعبیر می شود به شهاب ثاقب. خود کلمه شهاب رو اساساً به شعله ها و زبانه های آتش در کلام عرب شهاب می گن، چون زود میاد می پرد و می رود. این اصطلاحی هم که الان ما داریم و بر اساس اون قرآن مطرح میکند، یعنی به همون سنگواره‌های متلاشی شده آسمانی، هنگامی که عمر پاره‌ای از اجرام کیهانی به پایان میرسه، بالاخره یه بخشایی از اینها قسمت زمین میشه، تکه‌هایی از این سنگ‌ها میاد تو جو زمین قرار میگیره، تو این فاصله 1000 کیلومتری با اون اصطکاک بالا و سرعتی که داره در لایه‌های جو، با قوانینی که خداوند پیش بینی کرده است، این ذوب میشه، از بین میره و به زمین نمیخورد و به اهل زمین لطمه ای وارد نمیکنه. اینو ما میگیم شهاب سنگ. اما شیوه حرکت و گاهی بعضی از شبها هست که زمین شهاب باران میشه و در آسمان میبینید این، اما سرعت تیز، همون حالت سرعت نور رو به گونه ای شما میبینید در آسمان. به همین خاطر کلمه شهاب به طور کلی نمادی است برای سرعت. گاهی بعضی از وسیله های نقلیه که اتفاقا این سرعتی هم ندارد به اینا شهاب اسمشو میدن، به دلیلی که بخوام بگن اینا هم خیلی مثلا تیزرو و تیزتک و تیزپا، خوشبرش و خوشروش، اما اینطور نیست. اما خب بالاخره از باب این که برعکس نهند نام زنگی کافور، این اسمو میگذارن رو بعضی از اینها، همون نماد تیزی و تندیست. مثلا خداوند در اینجا کاری رو میکند در قرآن، خوب دقت بفرمایید عزیزان، امیدوارم که بحث مشکل نباشه. گاهی صنعتی داریم ما به نام صنعت تشبیه محسوس، معقول به محسوس. گاهی پدیده عقلی رو میخوان برای شما بگن، دشوار درک این. اگر این رو بتوانن به نوعی عینیت بدن که به چشم شما بیاید، اون قموزت و دشواری بحث گرفته میشه. این رو میگیم تشبیه معقول به محسوس. میخوان یه کلی عقلی رو برای شما ترسیم کنن، یه بحث عقلی رو، جزء لای تجزا رو میخوان برای شما بگن، بحث اتحاد و عقل معقول رو فلاسفه میخوان مطرح کنن، بعد میان این رو در قالب یه تمثیلات عینی و مشاهده تجربی بازگو میکنن، این بحث رو برای شما روشن میکنن. نوع این بحث در قرآن وجود دارد. فرض کنید در برهان تمانو، وقتی که بحث حاکمیت حق در پهنه وجود میشود، لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، وقتی بحث این حاکمیت مطلقه الهی و اون اقتدار و سیطره کامل حق در نظام هستی و آفرینش مطرح میشه، تا که سریع میگیم 40 درویش در گلیمی بخسبد، 2 پادشاه در اقلیمی نگنجد، مطلب آسان میشه در ذهنمون. حالا بعد فلاسفه میان میگن این برهان تمانعه، آیا اگر در وجود و هستی 2 مبدأ قدرت مطلق می بود، آیا 2 تا اطلاق با هم جمع میشن؟ نه، مسلم این اطلاق اون به اصطلاح اطلاق دیگر رو تقیید میکنه، اون تقیید میکند این رو، میشه توارد عاملین بر معلول واحد و امکان ندارد. حالا شما بیدیم بحث عقلی رو با یک کلمه ساده بگید، 40 درویش در گلیمی بخسبد، 2 پادشاه در اقلیمی نگنجد، خیلی مطلب عینی روشن و واضح. اونو بگذارید برای اهلش، اینم برای اهلش، کاملا مطلب روشن میشه. خداوند سبحان در راندن جنیان در ورود به اسرار ملکوت، که اینها ره ندارن به این باب، باید از طریق وحی و پیامبران الهی رازهای نهفته خلقت برای بشریت منتقل شود، از دور کردن این گروه تعبیر میکند به راندن با شهاب، به دلیل اینکه این شهاب یه پدیده یه تیز تندی است که سرعت اون رو انسان ها حس میکنن، راندن اونها رو از عالم ملکوت به این تعبیر بازگو میفرماید. یعنی اینها هیچ ورودی و مدخلی به اون جهان ندارند و راهی هم برای تحصیل اطلاعات نیست مگر از طریق آن که وجود آدمی به اون درجه از صفا، به اون درجه از نورانیت برسد که زمرک تا ملکوتش حجاب بردارند هر آن که خدمت جام جهان نما بکنند. اگر کار به اونجا بکشد که خدای سبحان دریچه های دلی رو بگشاید و از اسرار نهان خانه غیب بر این قلب و دل بباراند که انشاءالله میرسیم و در پایان این بحث و این سوره من قسمت هایی از این گفتگو رو بیشتر و شفافتر مطرح خواهم کرد به حول و بگردان. پس در اینجا مشخص شد اینها گزارش دادن که خیر، ما راهی برای ورود نداریم، اگر بخوایم پا به این عالم بگذاریم این تیرهای غیب راهی می آید و از میان بر می دارد و می راند. و انا لا ندری اشر نعرید به من فلحرز ام اراد بهم ربهم رشدا، و ما نمی دانیم این تحولاتی که در وجود و هستی پیش می آید آیا خداوند چه می کند با بندگانش. ما اطلاعی نداریم در این جهت، آگاهی کافی نداریم که آیا اشر اریده به من فی الارض، آیا برای انسانها شری در زمین پیش می آید، یا ام اراد بهم ربهم رشدا، یا اینکه پروردگار رشد و هدایتی را حواله می کند از غیب برای انسانها. ما چون راه ارتباط نداریم اطلاع قاطعی هم نمی توانیم در این جهت داشته باشیم و دست ما بسته است. البته نکته ظریفی که در آن وجود داره، میدانیم این از مسلمات قرآنی است که از ذات باری تعالی جز خیر به بندگان او نمیرسد. عزیزان عکس العمل انسانها در قبال خیری که حق در مورد اینها تصویب میکند و امضا میکنه به تعبیر ما، هنگامی که منفی است بازتاب این منفی به خود انسانها برمیگردد. یعنی عمل و عکس العمل رفلکس اعمال منفی ماست که به شکل منفی دامنگیر بشریت و انسان ها میشه، و الا اصل اول تجویز الهی در مورد آدمیان همیشه خیر است. خدای سبحان برای انسان ها همیشه خیر رو میخواهد. قوانین الهی ما رو به سوی خیر منتهی میکند. این ما هستیم که مسیر خیر رو و مهره های زندگی رو بد جوری میگذاریم و جا به جا میکنیم که نتیجه اون دامنگیر خودمون میشه به شکل شر، نه به شکل خیر. لذا در آیه شر رو به شکل مجهول مطرح میکنند و انا لا ندری اشرون اریده به من فی الارض، به شکل نسبت مستقیم به خداوند نمیگن، اما اراد ربهم بهم رشدا، اما خیر رو به شکل مستقیم به خداوند نسبت میدهند که آیا خداوند اراده خیر به اینها کرده است یا نه. و انا من الصالحون و منا دون ذلک کنا طرائق قددا. خب از اینجا شروع میکنن باز این جنیان در حال هوای خودشون گفتن، میگوین و انا من الصالحون، در میان ما جنیان گروه های مختلفی وجود دارد، گروهی از ما جنیان صالحند و گروهی از ما ناصالحند. خب اینها اطلاعاتی نیست که اینها را از جای دیگری بخواد به دست بیارد انسان، از زبان خود این جماعت داره مطرح میشه که میگویند از ما صلحایی وجود دارند. صلاحیت ضد فساد است، نقطه مقابل فساد است. صلاح و فساد صالح و طالح متاع خویش نمودند تا که قبول افتد و که در نظر آید. در صورتی صلاحیت مصداق پیدا میکند که ضد اون امکانش باشد. عزیزان اصطلاحی داریم در منطق، میگیم گاه بین دو شی تقابل ملکه و عدم است. یعنی چه؟ یعنی شما به این دیوار نمیتوانید بگید کور، چون از شأن این دیوار نیست که بینایی داشته باشد. یه انسانی که میتواند چشم داشته باشد اگر قوه بینایی نداشت میتونید بگید نابینا، کور. اما به این میز نمیتوانید بگید این میز نابیناست. در جایی میتوانید این نکته رو استفاده کنید که ضد اون امکانش باشه. صلاحیت و فساد رو وقتی میتوان به کار برد که برای یک موجود هم امکان صلاح باشد هم امکان فساد باشد. این یعنی چی؟ یعنی اثبات اختیار، یعنی اینکه انسان بتواند خوبی را برگزیند یا بدی را برگزیند. انسانی که جبرن و قهرن، موجودی که جبرن در مسیری قرار گرفته که امکان شر یا خیر در وجود نداره، یعنی فرصت انتخاب نداره، یا در مسیری قرار دارد که تکوینن و قهرن سیر خودش رو میکنه، اصلا در مورد این کلمات غلطه به کار بردنش. یعنی ما نمیتوانیم بگیم خورشید صالح است، ماه فاسد است، این گیاه صالح است، این حیوان فاسد است. اصلا این استعمالات در این موارد عقلا به کار برده نمیشود. صلاحیت و فساد در جایی است که امکان انتخابگری باشد. پس مشخص میشه جنیان همونطور که ما انسانها انتخاب میکنیم، برمیگزینیم، اختیار داریم در نگاه به زشتی ها و خوبی ها، این گروه هم مثل ما هستند. اینها هم میتونن فرصت انتخاب دارن، میتونن ببینند زشت رو انتخاب کنن، نیک رو انتخاب کنن و میتوانند به صلاحیت و فساد متصف بشن. گفت و نام نصالحون، از ما جنیان گروهی هستند که اینها ساده هستند، اینها به صلاحیت میرسند. و مننا دون از آلک، و از ما کسانی هستند که نه، مرتبه دونی دارند، پایینی دارند، در حد صلاحیت نیستند. کننا ترائق قددا، و ما یه ترائق، ما گروه های جدا جدایی هستیم. ما فرقه های، کلمه خودمون اگر بگیم آشنایی به ذهنمون، قدرت همون فرق میشه. ما فرقه های مختلفی داریم، یعنی گروه ها و اسمه های متفاوتی هم در جنیان دیده میشود. اینها هم دارای مکتب های فکری و دارای دستبندی های متفاوتی هستند. کننا ترائق قددا، و انا ظننا ان لن نعجز الله فی الارض و لن نعجزه هربا. ما بعد از آشنایی با این حقایق به این واقعیت رسیدیم که هیچ کس نمیتواند خدا را به عجز باز دارد، یعنی هیچ قدرتی رو ما برتر از قدرت خداوند به این حقیقت رسیدیم که در وجود نمییابیم. و لن نعجزه هربا، و هیچ راهی وجود ندارد که کسی بتواند بگریزد از سیطره قدرت الهی. یعنی اینها بعد از آشنا شدن با ایمان، معنویت و وحی، دارن اون برداشت های بالای خودشون رو هم مطرح میکنن. مثل اینکه اینها دارن میگن ولا یمکن الفرار من حکومتک، به زبان خودشون دارن چنین چیزی رو اینها مطرح میکنن. و انا لما سمعنا الهدى آمنا به، ما هنگامی که هدایت را شنیدیم ایمان به آن آوردیم، دلیلی ندیدیم که ایمان نیاوریم. فمن یؤمن بربه فلا یخاف بخسا ولا رهقا. جمله بسیار زیبایی رو خدا از زبان این موجودات بازگو می کند که اون درایت و فهم و ذکاوت اینها رو هم به خوبی روشن می کند. اینها می گویند که فمن یؤمن بربه، ما به این باور و عقیده رسیدیم، اگر کسی ایمان به پروردگارش بیاورد، فلا یخاف و بخسن، هیچگاه نباید نگران از بخس باشد و نباید نگران از رحق باشد. دو واژه رو مطرح میکنن به عنوان دستاوردهای ایمان، امنیت از دو چیز، یک بخس. کلمه بخس رو آشناس به ذهنمون در موارد دیگر در قرآن دیدیم. هنگامی که شعیب با قوم خودش صحبت میکند و اینها رو نصیحت میکنه، اشاره میکنه به اینها که بلا تبخس الناس اشیاءهم، در مبادلات اقتصادی خودتون یه چیزی رو توجه کنید، به مردم بخس نکنید در اشیاءشون، در کالاهاشون، در خدماتشون. یعنی چه؟ بخس یعنی بها و ارزش واقعی کالا و خدمات رو ندادن. یعنی به تعبیر عامیانه اگر این جمله رو عرض کنم، کوچه بازاری بگم، این رو یعنی تو سر جنس مردم زدن، اسم این رو میگذارن بخس. یعنی ناچیز کردن یک کالا و یک خدمت و ارزش اون رو درست پرداخت نکردن. خب یکی از عواملی که شوق رو در تولید، در کیفیت پایین میاره واقعا، شوق انسان رو در خدمت میکاهد، اینه که آدمی احساس کنه اگر این جنس رو با این کیفیت تولید کنه یا این کیفیت، فرقی نمی کنه، برای جامعه یکسان است. چه انگیزه ای پیش میاد انسان در وادی بیاد که بخواد اون کنترل کیفی بگذارد، بخواد اونچنان عمل کند و به دقت رفتار کند. اگر انسان تونست این خدمت رو انجام بده، اون ارج و قرب رو نداره برای جامعه، اون بها لازم رو نمیدن، شوقی برای خدمت پیش نمیاد در دل انسان ها. این بسیار لطمه به اقتصاد، لطمه به رشد اجتماعی میزند. شاید به این مردم بگو لا تبخسوا الناس اشیاءهم، بگو خدمات، کالا و ارزش‌های انسان‌ها رو درست قائل باشید و بها بدید به این، ارج بدید به این. بالاخره این کشاورز زحمت کشیده، این 6 ماه خون دل خورده است با تمام مقدماتش، حالا که این محصول رسیده است و به اونجایی رسیده که باید استفاده درست بشه، حالا این واسطه‌گری ما میاد و چه میکند؟ بخس میکنه. میبینید که تمام اون ارزش تولید زیر پا گذاشته میشه، اون به اون دستاوردی که باید بعد از این 6 ماه برسه نمیرسه، دیگران سود اون رو میبرن و عائدی قسمت اون نمیشود. نتیجه چی میشه؟ دیگه این ذوق تولید میخشکد، ذوق تلاش اقتصادی از بین میره برای این تولید کننده، نام این میشه بخس. حالا دقت کنید، فرمود فمن یؤمن بربه، ما به این اعتقاد رسیدیم، اگر کسی ایمان به پروردگار بیاورد، فلا یخاف و بخسن، یعنی هر کالایی که دارد خدا به بالاترین قیمت ممکن از او میخرد. خداوند سبحان هیچ بخسی در اعمال و رفتار او نمی کند. یعنی اگر با ایمان انسان زندگی می کند و ایمان به پروردگار دارد، از هیچ کدام از تلاش ها و کوشش هاش نگران نباشد. بدوند با کسی معامله می کند، اعمالش رو به کسی تحویل می دهد، کارهای خودش رو به خدا می سپارد، که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، به تمام معنا ارج و قرب برای رفتار انسان خدای سبحان قائل است و به بهترین شیوه اعمال بندگانش رو ذات حق می خرد، قبول می کند و در صد بندی می کند و قیمت گذاری می کند. به تعبیر ما فلا یخاف و بخسن، جای هیچ نگرانی نیست. اینجا جایی است که دل مؤمن امیدوار به فضل خداوند است و عنایت الهی. ولا رهقا، خب بالاخره به دنبال بخص ناچیز کردن، چیز بعدی و عنوان بعدی که میاد ظلم است. یعنی بالاخره در این معاملات ظلم میشه، در این نوع رفتارهای اقتصادی به انسان. کلمه لحق اینجا معنای ظلم است. ولا یخاف و بخصم ولا رهقا، و هیچ ظلمی در ایمان به کسی نخواهد شد. انسان مؤمن هیچگاه مورد ظلم قرار نمیگیرد و خداوند حق اون رو کامل میدهد و از اون استقبال میکند. و انا من المسلمون و من القاسطون فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا. هنوز گزارش این هاست، تا چندین آیه دیگه باز هم گزارش این جنیان رو میخوانیم. یک بار خدا به پیامبر سخن میگوید، قل، پیامبر تو حالا جواب بگو. این چند آیه رو بگم امشب. و انا من المسلمون، از ما جنیان همانا به درستی جماعتی هستند که مسلمانند. این سوال رو بعض از دوستان در ابتدای بحث میکردن، من گمان کردم که دیگه با همون قسمت های نخستین بحث دیگه خود به خود جواب داده شده است این مطلب. در 10 ویژگی که برای جنیان اشاره کردیم، یکی این بود که اینها پیامبر دارند. خداوند به اینها خطاب میکند در عالم قیامت، الم یعتکم رسول، آیا برای شما رسول نیامد، نظیر نیامد؟ شما که پیامبر داشتید، شما که رسول داشتید. منتها ما دلیلی نداریم که پیامبران دیگر مشترک بین جن و انس بوده باشند. از ویژگی ها و عناوین پیغمبر مکرم اسلام اینه که رسول خدا از اسم ها و القاب هاشون رسول ثقلینه، رسول جن و انس. این ثقل گرفته از همان است که سنفرغ لکم ایها الثقلان، همان سوره مبارکه الرحمن و یا معشر الجن و الانسی که خدا مطرح میکنه، از القاب و ویژگی های پیامبر همین است که رسول خدا رسول ثقلینن، یعنی پیامبری هم که جنیان هم به شریعت ایشان عمل میکنند. ببینید، و انا من المسلمون، از ما جماعتی هستن که تسلیم خدا شدیم. این تسلیم همان اسلام است دیگه، ما تسلیم خدا شدیم، پذیرفتیم آیین الهی رو، پذیرفتیم. من المسلمون، اما و من القاسطون، اما از جمعی از ما هستن که ما ایمان نیاوردیم، ما نپذیرفتیم. فرض کنید ایمان به این پیامبر، به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، نداریم و ایمان به این بزرگ نیاوردیم. اما تعبیر تعبیر عجیبیست، و من القاسطون، از واژه‌های قابل تأمل که همین قسط است. گروهی از ما مسلمند و گروهی قاسطند. خب نقطه مقابل مسلم رو ما اون طرف توقع داریم بگن مثلا ما کافریم مثلا، اما نمیگن کافر. گروهی از ما مسلمند و گروهی قاسط. کلمه قسط از اون الفاظی است که وقتی میگفتم پاری از واژگانم که در کلام عرب به اینها واژگان ازداد میگوییم، اینها کلمه زدن، یعنی دو معنای متقابل رو دارند. کلمه قسط هم به معنای عدل است، هم به معنای جور و ظلم است در کلام عرب. قاسط به یه معنا یعنی ظالم، قاسط به این معنا یعنی ظالم. و من القاسطون، عده از ما مسلمانند، تسلیم خداوند شدند، اما گروهی از ما ظالم و قاسطند. فمن اسلمه، حالا اینجا توضیح داریم عرض میکنم خدمتون، فمن اسلمه فاولئک تحروا رشدا، اونهایی که در بیان ما مسلمان شدند اینها جستن یافتن رشد را و به یه رشدی رسیدند، اینا خودشون رو رسوندن به اون قله سعادت. اما اون قاسطون چی؟ و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، اما این قاسطان همان هیزم های جهنم هست که این هم باز نیاز به توضیح بیشتر داره. خب برگردیم، فرمود گروهی از ما جنیان مسلمند، تسلیم شدن برای خدا، اما گروه دیگر قاسطند به این معنا که اشاره کردم، یعنی ظالمند. استفاده میکنیم از این تقابل عزیزان، اگر وجودی تسلیم خداوند شود دیگه تو این وجود ظلم نباید دیده بشه. اگر انسان مسلم باشد، اگر تسلیم خدا باشد، دیگه این با ظلم نمیسازد. انسان تسلیم شده خود به خدا وجود خودش رو منطبق بر عدل و اعتدال و حق میکند و انسان مسلمان شأنیت ظلم ندارد، نمیتونه به خودش ظلم کند، نمیتونه به دیگران ظلم کند، به طریق اولا با خدا هم رفتار ظالمانه ندارد چون مشرک نیست و موحده. از این تقابل این نکته رو استفاده میکنیم. حالا بیام سراغ قاسطون. فرمود فمن اسلمه فاولئک تحروا رشدا و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. ما این کلمه رو داریم، از اون طرف این جمله رو هم در قرآن داریم که ان الله يحب المقسطين، خدا مقسط ها رو دوست می‌دارد. این از یه ریشه‌اند، قاسط ها جایگاه اونها جهنم است، اما مقسط ها رو خدا دوست می‌دارد. فرق اینا با هم چیست؟ این ها زیبایی های کلام عرب دیگه که بالاخره گاهی اشاره کردیم خدمت دوستان. شما میرید وارد یه مغازه میشه، شروع میکنید به گفتگو کردن، میگویید و میشنوید و جنس هم جنس گرامیست و نیاز به این دارد که بالاخره به تعبیر عرب ها مماکسه کنید، یعنی چانه زنی کنید. حالا میگویید و میشنوید و بعد از اینکه نیم ساعت گفتگو مطرح میشه بالاخره فاکتور نوشته میشه، جنس رو میخرید و بار میکنند، این فریزر رو نمیدونم این فلان رو، میبرید منزل. وقتی میبرید منزل تا که وارد خانه کردید، یارب امید کسی را، خدا کند که امید کسی را امید نشه، تا که میبینند سرکار حاج خانم میبینند و بالاخره این وضعیت رو، هم اول میگن این چه رنگیه، بعد میگن اینم که درش که درست باز نمیشه، بعد میگن این گوشش هم که این طوره، این که اصلا اون مارکی که من میخواستم نیست. آقا تمام این گفتگوها و تمام این زحمات شما همه یک جا برباد میرود. دیگه اینجا شرایط مصالحه و سازشکاری و حفظ امنیت اجتماعی اقتضا میکنه که هر کار میتونید بکنید زود هم اینجا برگردونید، دیگه اینجا جنگ رو مغلوب کنید و کار رو تمام کنید، سری برمیگردونید این کالا رو میارید در به مغازه این تاجر محترم و میگید متاسفانه آقا این امکانش برای من نیست، این پسند نشد و چنین و چنان. اینجا بحثی رو ما داریم در اسلام. من اقال مؤمنن اقال الله اثرته یوم القیامه، کسی که اقاله می کند یه مبیعی رو و کالایی رو با یک مؤمن، خدا گناهان او را در قیامت اقاله می کند. خوب دقت کنید چی عرض کردم. شما اومدید شروع کردید به گفتگو چانه زنی و گفتید و شنیدید قیل و قال، این معامله انجام شد، این میشه قول، شد معامله. حالا اومدید میگید آقا از همه اون حرفایی که زدم برگشتم، میخوام این جنس رو پس بدم. اسم این میشه چی؟ میشه اقاله. اقاله همون قوله. میره تو باب افعال. قول میره تو باب افعال میشه اقاله، یقیل و اقاله. چه خصوصیتی داره؟ این همزهی که تو باب افعال وجود داره، قول میشه افعال، اقاله این رو میگن همزه سلب. یعنی هر چه گفتید از میان بر میدارید، سلبش میکنید، نفیش میکنید. آقا ما هر چی با شما گفتیم از حرفمون پشیمان، جرم زبان اون رو حاضرم بدیم، هر جو شده از این معامله رو برگردانید. این رو اسمش میگذارن اقاله. بعد میگن آقا این کار خوبیست، اگر مسلمانی پشیمان شد از خریدش، شما نگید جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود. بله، بعضی از اجناس هم که اینها اگر دست خوردن به قول آقایان آکش باز شد دیگه نمیشه کارش کرد، درسته، اون بحثی نیست. اما یه چیزی که این خصوصیت رو نداره واقعا و تجربه اقتصادی هم نشان داده است، در این موارد اتفاقا خیر رو اون فروشنده میبیند بیش از اون که خریدار بخواد ببیند. اینجا دیگه سخت نگیرید. این بنا شرع بر این است که اقاله رو تجویز کند اسلام، با همون شرایط البته و موقعیت خاص خودش. این میشه اقاله، نفی کردن اون چه گفتیم. حالا ببینید، قسط به معنای ظلم و جور، این معنای ضدش رو بگیرید. حالا قسط میره به باب افعال، میشه چی؟ میشه اقساط. اسم فاعلش میشه مقسط. ان الله يحب المقسطين. اقساط شد چی؟ شد ازاله و سلب جور. پس اقساط میشه عدل. خیلی زیباست این خصوصیات و ویژگی های کلام عرب، واقعا خیلی زیباست. اقساط میشه سلب ظلم، یعنی ظلم رو برداشتن، جور رو برداشتن. پس مقسط یعنی کسی که ظلم رو برمی‌دارد و به عدالت رفتار می‌کند. خدا دوست می‌دارد مقسطین رو. اما قاسط یعنی جائر، یعنی ستمگر. و اما القاسطون، اما قاسطون فکانوا لجهنم حطبا. اگر کسی تسلیم خدا نشد قاسط میشه، و اگر قاسط شد جایگاه اون جهنم است. بعد میفهمد فکانوا لجهنم حطبا. حطب یعنی چی؟ یعنی انرژی سوختی جهنم. جهنم از چه برفروخته میشود و روشن میشود؟ و اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. سوخت جهنم نیست مگر وجود خود آدمیان. این ظالمان هم که انرژی سوختی جهنم هم. نه انرژی فسیلی است، نه انرژی هسته است، نه چیز دیگر. آنی که جهنم رو برفروخته می کنن وجود انسان ها و اعمال انسان ها و رفتار انسان هاست. فرمود اینها برای جهنم حطب خواهند بود. و علو استقامو، خیلی زیباست این رو بگم تمام کنم. و علو استقامو علی طریقه لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. خیلی زیباست. ببینید، وَلَّوِ اسْتَقَامُ عَلَى طَرِيقَ. و اگر انسانها جنیان فرقی نمی کند، وَلَّوِ اسْتَقَامُ عَلَى طَرِيقَ. اگر انسانها، اگر بندگان خدا بگیم، معنای عامی رو بگیم، بندگان خدا استقامت بر طریقه و بر مسیر درست و ثواب خودشون داشته باشن، خداوند چنین میگوید لَأَسْقَيْنَاهُمْ، ما مینوشانیم به ایشان مَاءً غَدَقًا. ما ماء غدق رو به اینها میدهیم. غدق در لغت به معنای کثیر و بسیار. ما آب بسیاری به اینها مینوشانیم. این از آیات خیلی شاداب و خیلی آیه زیبا و جالبی است. عرض میکنم خدمت عزیزان، فرمود اگر استقامت بر طریق باشد، ما به اینها آب بسیار گوارا و شیرین خوش فراوانی را خواهیم نوشانیم. خب این هم از این آیه استفاده مادی میشه، هم از این آیه استفاده فرامادی میشه. نگاه معنوی به این آیه و نگاه مادی وجود دارد. استنتاج دارید که واقعا بدون تردید راه اصلی رسیدن انسان ها به موفقیت در همه زمینه ها نیست و نیست مگر استقامت. هیچ انسانی بدون استقامت به اهداف خودش نرسیده است. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. انسان های موفق همیشه اونهایی بودند که استقامت کردند. استقامت از ماده چی میاد؟ از ماده قیام، یعنی ایستادگی، یعنی پایداری، یعنی به مجرد برخورد با مشکلات عقب نشینی نکردن، پا پس نکشیدن و ذلت و خفت رو تحمل نکردن. این میشه استقامت. اگر انسان ها در صراط مستقیم خودشون در این طریقه مقبول استقامت کنن، حالا ما میگیم بهشون چه خواهیم کرد. خیلی مهم عزیزان، یعنی واقعا ببینید اساس ایمان بر استقامته. اساس ایمان بر استقامت است. انسان ها میان ایمان میارن، وارد وادی ایمان میشن، اما وقتی به یه مشکلاتی برمیخورن، به یه موانعی برای ایمان برمیخورند، پس میزنن. قصه همان میشود که راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. وقتی دو تا مشکل تو کارشون پیش میاد، اینجاست که انسان ها از اون حقیقت ایمان خودشون غافل میشن. استقامت بر عقیدشون، باورشون و رفتارشون ندارن. اینجا جاییست که ایمان هرگز به بار نمی نشیند. هنگامی میوه های شیرین و خوش باغ ایمان رو می توانید بخورید و لذت اون رو ببرید که در ایمان استقامت داشته باشید. همونطور که در مسائل مادی همین است. چه کسانی موفقن؟ یه پروژه سنگین رو میخواید اجرا کنید، میگن آقا این پروژه 15 سال طول کشیده است، 10 سال طول. چه استقامتی داشته این مهندس مجری؟ این تیم اجرایی چقدر استقامت داشتن؟ با چه مشکلاتی 20 سال طول کشید این پروژه رو پیاده کردن و این بنا عظیم به این شیوه تقدیم ملتی شد؟ اگر این استقامت نمی بود، اگر این پایمردی نمی بود، هرگز به بار نمی نشست و این خدمت اجتماعی عرضه نمی شد. تو همه جا همین است عزیزان. خداوند فرمود اگر انسان ها استقامت بر مسیر ایمانشون داشته باشن، این تا اینجا روشن، حالا جوابش رو ببینید. لأسقینا، ما یه سقی داریم، باز یه اسقاع داریم. ببینید سقی یعنی آب را به دست شما دادن و شما نوشیدن، اسقاع یعنی سقی یعنی آب را به کام شما ریختن. اینطور بگم بهتره، سقی یعنی آب را به کام شما ریختن، اسقاع یعنی آب را در اینجا پیش روی شما گذاشتن، گفتن بفرمایید. سقاهم ربهم شرابا طهورا. خدا در بهشت اسقاع نمی کند، سقی می کنه. یعنی در بهشت اهل ایمان نیاز نیست برن بردارن آب را، می ریزن به کامشون. سقاهم کی؟ ربهم شرابا طهورا. می ریزد، اراده می کنن، خداوند فرمان می دهد به کامشون می ریزد. اما در دنیا نه. در دنیا چیست؟ لأسقیناهم، اسقاعه. یعنی خداوند امکانات در اختیارتون قرار میده، پیش روتون میگذارد، فراوان میکند، اما دیگه این خودتون هستید به همت و اراده خودتون که دستتون ببرید و بنوشید و استفاده کنید. این فرق بین دنیا و آخرت است. فرمود اگر انسانها استقامت بر مسیر خودشون داشته باشن، ما یه پروردگار معطلشون نمی کنیم. دریچه های رزق را، دریچه های رحمت رو برای اینها میگشاییم. اما چرا فرمود لأسقیناهم ما؟ چرا آب رو میگوید خداوند؟ چون تمام تلاش، تمام رویش و تمام رشد اقتصادی ریشه در چی داره؟ در آب داره. چون وجعلنا من الماء كل شيء حي، چون تمام حیات در آب است. چون این آب که سرمنشه تمام آبادی ها و تمدن ها شده است. میگید بین النهرین، ماوراء النهر، این طرف اون طرف، همه صحبت نهره، صحبت آبه. هر کجا آب است آبادی است، هر کجا آبادی است رفاه، هر کجا رفاه تمدنه و اینها زنجیروارند. فرمود اگر انسان ها استقامت بر ایمانشون و طریقه مثبتشون نشان بدن، مای خدا لعص، این لام لام تأکیده، حتما باب رزق رو بر اینها باز میکنیم. اینو ببینید بزرگواران، جای جای قرآن خداوند این رو وعده کرده است. یعنی این همان بحثی است که گهگاه گفتیم، ارتباط بین طبیعت و شریعت در ابعاد بسیار زیبایی مشاهده میشود در قرآن. این میشه اصلا زیربنای تعارض با تفکر سکولاریته. یعنی اصلا میبینید خداوند در اینجا مطرح میکند، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر انسان ها ایمان بیارن و تقوا داشته باشند، خداوند سبحان برکات آسمان و زمین رو بر اینها میبارانند. میشه تداخل شریعت و طبیعت، دنیا و آخرت، دین و دنیا با هم چی میشن؟ با هم میشن هم پیمان، هم پیوند. سرنوشتون از هم جدا نمیشه که این مکتب اونچنانی پیش بیاید. اگر انسان ها به ایمان و تقوا رفتار کنن، خدا دنیا و طبیعت رو هم با اونها آشتی میدهد. اما وقتی اینها از خدا دور میشوند و فاصله میگیرند، طبیعت هم با اینها ناخوش میشوند. اون سازگاری که باید داشته باشه گاه نداره. این یه نکته عمیقی است که در لابلای آیات شریفه قرآن میبینیم و دیده میشه. فقل تستغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. جناب نوح میگوید استغفار کنید، به سوی خدا بیایید، برگردید، بعد ببینید خداوند چگونه الطاف خودش رو بر سر شما میباراند و مورد لطفتون حتی از جهت ظاهری و مادی هم قرار میده. پس در اینجا اینها این نکته زیبا رو مطرح میکنن. اگر انسان ها استقامت بر ایمانشون داشته باشند، خداوند وعده کرده است که اینها رو میخوراند، مینوشاند، یعنی امکانات مادی هم برای اینها مبسوطتر و گستردهتر در اختیار قرار میگیره. اما هر کجا توسعه اقتصادی میآید، به دنبال اون چه خواهد آمد؟ لنفتنهم فی فتنه میاد. به دنبال توسعه اقتصادی در انتظار چی باشید؟ در انتظار فتنه باشید، در انتظار این باشید که آسیب‌های اجتماعی هم میاد. مشکلاتی که امروز از برکت توسعه تکنولوژی و فناوری و توسعه اقتصادی امروز تو این 50 سال اخیر بشر داره، در طول تاریخ بشر هرگز نچشیده است و ندیده است و تصورش هم نمی‌کرد جامعه انسانی. به دنبال این در انتظار فتنه باید بود. لذا میگیم آقا توسعه اقتصادی اگر همراه با توسعه فرهنگی نباشد، نمیتواند کار انسان‌ها رو به جایی برساند و سامان دهد. این دو باید با هم چی باشن؟ شانه به شانه بیان. حالا این حیف این بحث رو من دیگه مصلش کنم. انشالله میگذارم یه قدری جزئیات این بحث حاجت به کاوش بیشتری داره. فردا شب خدمت عزیزان ادامه بحث رو تقدیم خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و احترام در دنیا و عقبا کوتاه نفرماید، توفیق فهم و درک و لذت و زندگی در پناه آیات رو به همه ما عنایت بفرماید.